بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در این بود که پرندگان به حیوانات طائری که غیر مأکول اللحم هستند، آیا خرع اینها و بول اینها محکوم به نجاست است؟ چون که از کلی صحیحه ابن سنان استفاده کردند که فرمود هر حیوانی که لا یؤکل لحمه، او خرعش و بولش نجسه. یا اینکه اینها داخل در تحت موثقه ابی بصیرند که در اون موثقه فرمود به اینکه هر حیوانی که طائر است بول او و خرع او طاهره و محکوم به نجاست نیست. عرض شد که این دو حدیث شریف نسبت بینشون عام و خاص من وجهه، البته ناگفته نماند که بر طبق هر یک از این دو روایت روایات دیگری هم هست که مرحوم صاحب جواهر به اون روایات دیگر هم اشاره فرموده اند. خب عرض کنم در ماده اجتماع عبارت شد از طائری که لا یؤکل لحمه، به مقتضای صحیحه ابن سنان چون داخل در ما لا یوکل لحموس از خرع او و بول او نجسه و به مقتضای موثقه ابی بصیر محکوم به طهارت. سخن عمدتا در این است که کدام یکی از این دو در ماده اجتماع مقدمه. صاحب جواهر رضوان الله علیه شدیداً اصرار داره که طبق صحیحه ابن سنان حیوان غیر معقول اللحم ولو طائر باشه خرع او و بول او محکوم به نجاست، بنابراین مثل غراب و باز و امثال ذلک از پرندگانی که لا یؤکل لحمه هستند محکوم به نجاست. اگر به جواهر مراجعه بفرمایید اون چنان محکم در این مطلب فتوا میده و میگه اصلا قول به طهارت قول شاذه و به طوری که ادعای اجماع مکرر شده برای اینکه حتی طائراتی که غیر معقول اللحمند محکوم از خرع اونها و بولشون به نجاسه. ایشون فوق‌العاده اصرار داره و میگه حتی موثقه، چون برخلاف اجماع و برخلاف شهرت قابل قبول نیست. و یا مقصود از اطلاق صحیحه منصرف موثقه خصوص طائرات معقول اللحمند نه غیر معقول اللحم. در قبال ایشون خب جمعی هم مثل ابن ابی عقیل از قدما و همچنین گفتن مرحوم شیخ هم در کتاب مبسوطش و بعض از متأخرین هم معتقدند که خیر طیور به طور کلی خارجند و بول و خرعشون نجس نیست و بلکه طاهره. خب هر یک از دو طرف مؤیداتی برای قول خودشون ذکر کردند. باز یکی از مؤیداتی که مرحوم استاد ما سید خویی رضی الله علیه آورده برای تقدیم موثقه یعنی حکم به طهارت طیوری که غیر معقول اللحم هستند که فرموده خرع اینها به بولشون طاهره، دو وجه دیگری برای این نقل کردن. وجه اول اینه که در مورد عامین من وجه، اگر یکی از دعام بسیار افرادش نادر بمانه با تقدیم عام دیگر، تحت عام مارز یا فرد اصلا نمانه یا بسیار فرد نادری باقی بمانه، اینجا گفتند که قطعا برای سون عن اللقبیه اون روایت حدیث دوم بر اول، عام دوم بر عام اول مقدم میشه. ببینید عام اول ما عبارت شد از صحیحه ابن سنان که فرمود خور و بول ما لا یؤکل لحمه محکوم به نجاسته. عام دوم ما موثقه شد که گفت حیوانی یا که طائر است بول خور او محکوم به طهارت. ماده اجتماع هم عبارت شد از طیوری که غیر معقول اللحمند. بچه اولی که ذکر کرده استاد برای تقدم موثقه بر تقدم عام ثانی بر عام اول اینه که اگر بنا شد عام اول را بر عام دوم مقدم بداریم، چیزی تحت عام دوم باقی نمیمانه. مثلا فرض کنید یا در یک مثالی بزنم، اگر کسی گفت که یا ایها العبید بندگان من اکرمو کل آل من فی هذا البلد، بعد هم در دلیل دیگری گفت یحرم علیکم اکرام الفساق، اگر بنا شد به این که در تحت اکرم العالم کسی باقی نمانه، نعوذ بالله همه علما فساق باشند، بگیم دیگه در این صورت گفتن اکرم العلماء لغو. مولایی که میدانه که همه علما فساقن در این حال میگه اکرم العلماء و در دلیل دیگر میگه لا تکن الفساق، میگیم پس موضوع دیگری برای اکرم العلماء باقی نموند. برای اینکه کلام مولا مسون از لغویت باشه میگیم نه، عموم اکرم العلماء مقدم میشه بر لاتکم الفساق، معنیش که فساق غیر عالم محرم الاکرامن، و الا اگر ما عام لاتکم الفساق را مقدم کنیم تحت موضوع عام اول که اکرم العلماش کسی دیگه باقی نمیمانه، یا اگرم باقی میمانه یه نفر باقی میمانه. خب این لغوه که مولای حکیمی دعا بگوید، یکی وجوب یکی حرمت، و در تحت عام واجبش یک نفر نمانه یا حد اکثر یکی یا دو تا بمانه. حالا ما نحن فیهم اینطوره، گفتن اگر ما حدیث صحیحه ابن سنان را مقدم بداریم و بگیم هر حیوان ما لا یؤکل لحمه، حتی طیور هم بولشون نجسه، پس میگیم در تحت موثقه چیزی باقی نمیمانه. زیرا در تحت موثقه که گفته است حیوان طائر محکوم به طهارت بولشه، میگیم خب اگر بنا شد که هر ما لا یعکل لحمه محکوم به نجاست باشه، خب ما اصلا در بین حیوانات بول، در پرندگان بول دیده نمیشه که امام بفرمد بول طیور هم نجسه، زیرا طیور معمولا بول ندارن، اون چه که در طیور وجود داره خرعه یعنی قایته. پس میگیم اگر بنا باشه که ما به حدیث صحیح عمل کنیم و بگیم که بولو از کنم بول هر حیوان ما لا یوکل لحمه و خرع او محکوم به نجاسته، بگیم خب شما در بین پرندگان بول پیدا نمی کنید تا بگیم محکوم به نجاست باشه. ولذا بایای این جهت میگیم باید مقدم بداریم موثقه را بر صحیحه تا موثقه هم جای براش باقی بمانه که گفته است بول و خور حیوان ما لا یعکل حیوان طائر طاهره. خب برای اینکه در تحت موثقه باقی بمانه فردی تا کلام امام از لغویت مسون باشه، ناچاریم که بگیم پس عام دوم یعنی عام موثقه مقدمه. روشن شد آقایان؟ بله. به این جهت به این بچه اولی که استاد خوبی ذکر کرده اشکال شده، خودشونم متوجه این اشکال هست. اون اشکال این که اولا در روایت اگر منحصر میکرد به بول، میگفت بول طائر طاهره است، میگفتیم خیلی خوب، به قول شما در بین طیور دیگه بولی باقی نمیمانه، ملاکم گفته خور و بول هر دو. خب بول نیست اما خور یعنی قایت در همه پرندگان وجود داره، وقتی وجود داشت پس بنابراین اگرم موثق صحیح را مقدم بداریم بگیم به طبق صحیح بول و حیوان ما لا یعکل لحمه نجسه ولو طائر باشه، در تحت موثق باقی میمانه خور حیوانی که معکول اللحمه که خور و بول او طاهرن، دیگه برابر این تخصیص اکثر نمیمونه که بگیم تحت موثقه هیچ چیز باقی نیست. علاوه بر این چه گفته است که پرندگان بول ندارن؟ چرا پرندگان هم بولشون هست؟ معمولا اگر توجه کنید همیشه این مرغ های تو خانه هم دختی و قایت ازشون خارج میشه، همراه قایت یه مقدار رطوبت ها و آب های دیگر هم خارج میشه، به حیثی که منفصل میشود حتی قایتشون از اون بول. گاهی اینطور نیست که بول نداشته باشن، چرا حیواناتی دیگر هم پرنده ها دارای بول هستند. بنابراین نه این که گفتید منحصر میشه، فقط باید بحث کنی بل صحیح به موثق تا و لغویت لازم نیاد، میگیم چرا این دلیل اولتون قابل مناقشه. ولی بچه دومی مرحوم استاد نقل کردن برای تقدم موثقه و اون بچه قابل اعتناست. اون وجه اینه که اگر بنا باشد ما حسنه را صحیحه عبدالله ابن سنان یا حسنه عبدالله ابن سنان را مقدم بداریم، دیگه عنوان طائر بی اثره. یعنی ذکر طیور در روایت موثقه لغم محضه. چرا؟ برای اینکه به قول شما در صحیحه عبدالله ابن سنان فرموی هر حیوانی که ما لا یعکل لحمه باشه خرع این و بول این حیوان نجسه. خب اگر بنا شد که موثقه ابی بصیر هم مختص فقط به حیوان معقول اللحم و به طائر معقول اللحم منحصر به او باشه، پس ذکر طائر دیگه چه خصوصیتی داره؟ اگر بنا شد به قول شما ما صحیح را مقدم بداریم، قهرن تمام حیوانات دو قسم میشن: حیوان معکول الله که خورش بولش طاهره، قاه پرنده یا جرنده باشه، حیوان غیر معکول اللام هم مطلقا خور و بولش نجسه، خواه پرنده باشه و خواه غیر پرنده. خب اگر ما به این عموم عرض کنیم، پس ذکر طائر چه خصوصیتی داشته که امام در موثقه ابی بصیر بگوید حیوانی که یطیر لا بأس به بوله و خرعه؟ به قول شما اگر حسن صحیحه عبدالله ابن سنان مقدم شد و گفتیم که آقا فقط طایری که معکول اللحم هست بولش و خورش طاهره و طایری که غیر معکول اللحم هست خرع او و بول او نجسه، پس چه خصوصیتی دیگه برای طائر میمانه؟ در صورتی که موثقه تکیه روی طائر کرده، گفته از کل ما یطیر بوله و خرعه طاهر. معلوم میشه، دقت میکنی از من چی شد؟ آقا در این بچه دوم میگیم وقتی یک عنوانی را متکلم در یک عامی قرار داد، اگر این عنوان بلا فرده و بلا فوت کنن که اصلا فرع افراد او داخل در تحت عنوان دیگرن، دیگه ذکر این عنوان لغوه. یه مسئله یادم میاد متولم میزنه، میگه اگر فرض کردیم در یک دلیلی گفت اکرم کل عالمه، در یک دلیل دیگری هم گفت لا تکرم نهات، خب اگر بنا شد که بین عالم و نحوی عام و خاص من وجه باشه و بگیم هر چه نحوی هستند، هر چه نحوی هستند اگر از تحت عالم خارج بودن، خارجان باشن، پس ذکر ده که لا تکرم نهاد لغوه. باید مورد داشته باشه این عام تا لا تکرم نهاد قابل قبول با عنوان مورد نظر مولا باشه. شما اگر قائل شدید که صحیح ابن سنان مقدم است، پس معناش اینه که پیوسته طبق صحیح ابن سنان ما لا یعکل لحمه مطلقا حرامه، بولش و خورش نجسه. خب و اگر این اطلاق و عموم بگیره تا الراهم، پس میشن حیوانات به دو قسم، یکی محلل الاکل که محکوم شد به طهارتش طبق ادله‌ای که قبلا خوندیم، یکی هم حیوان محرم الاکل که محکوم شد به حرمت و نجاست بول و غایتش. پس یک عنوان طائر که در روایت موثق وارد شده چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ این عام دیگه پس بلا محل و بلا مساق و ذکر او لغوه. پس برای این که ما بگیم موثق هم از لغویت خارج می شود، باید بگیم حتما برای طائر یک خصوصیتی بوده و الا چه دایی داشت وقتی که طائر خصوصیتی اصلا نداره و قسم طائر قسم محلل الاکلش بول و طهرش طاهره و محرم الاکلش نجسه. پس دیگه دلیل موثقی که آمده طائر را به خصوص نام برده، میگیم نه پس این لغو میشه. برای این که لغو نشود، پس کشف میکنیم که حتما در طائر یک خصوصیتی است که او را از باقی حیوانات ممتاز کرده. اون وقت طائر میشه محکوم به حلیت به طهارت خور و بولش، خواه محلل باشه و خواه محرم الاکل. اما باقی حیوانات اگر محرم الاکلن خورشون نجس و اگر محلل الاکلن خورشون طاهر. این وجه دوم وجه قابل قبولیه. علاوه بر این دقت کنید، به فرض این که اگر بگوییم تعارض بین موثق و صحیحه عبدالله ابن سنانه، در صحیحه عبدالله ابن سنان کل نیامده، فرموده است که ما لا یعکل لحمه خرعه و بوله نجسون، به صورت مطلق ما لا یعکل لحمه، حیوانی که لحم او حرام است بول غایت او محکوم به نجاست. ولی در موثقه گفته کل ما یتیر فخرعه و بوله طاهر. و ما می داریم در ادبیات عرب کل لفظی است که وضع للعموم، وضع شده برای عام، اما روایت ابن سنان مطلقه و اطلاق با عموم لفظی قابل برای معارضه نیست، زیرا اطلاق در تعمیم نیاز به مقدمات حکمت داره که یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه. اگر خواسته باشیم طبق صحیح عبدالله ابن سنان عمل کنیم و بگیم مطلق ما لا یعکل لحمه خورش و بولش نجسه و اطلاق شامل بشه طیور را، میگیم این محتاج به عدم معارضه و لفظ کل در موثق وارد شده، فرموده کل ما یتیر فلا بأس به بوله و خرعه. پس از نظر دلالت لفظی نیز موثقه مقدم بر صحیحه است، زیرا صحیحه عمومش به اطلاق و نیز موثقه عمومش به لفظ کل که دلالت لفظیه بر عموم داره. ان قلت انقول که ما یه روایتی دیگه داریم از همین عبدالله ابن سنان که به صورت کل وارد شده، و اون روایت دیگر این است که عرض کنم حضورتون اغسل ثوبک من کل ما لا یؤکل لحمه. این روایت در باب هشتم از ابواب النجاسات حدیث سومه. در این روایت هم باز از ابن سنان نقل شده و در اونجا به صورت مطلق نیست، بلکه فرموده اغسل ثوبک من کل ما لا یؤکل لحمه. این مطلب بله اشکال تقدم کل را بر اطلاق، تقدم موثق را بر اطلاق صحیحه بر می داره، زیرا اون هم کل باز دار به لفظ بر می گرده نه به مقدمات حکمت. جواب داده شده که این روایت دوم را مرحوم کلینی از علی ابن محمد نقل کرده و علی ابن محمد هم از عبدالله ابن سنان. علی ابن محمدی که مرحوم کلینی از او این روایت را نقل کرده، ایشون علی ابن محمدی از مشایخ کلینیه و مسلماً مشایخ کلینی نمی توانند از اصحاب امام صادق بلا واسطه نقل حدیث کنند، زیرا اصحاب امام صادق در طبقه مثلا دوم سومند، بینما این که مشایخ کلینی در طبقه هفتم هشتم قرار گرفتند، فاصله بین اینها زیاده و مرحوم کلینی روایت را از علی ابن محمد نقل کرده، ولی علی ابن محمد سند خودش را تا عبدالله ابن سنان نیاورده. علاوه بر این که افتن علی ابن محمد از مشایخ کلینی هست، ولی توثیق خاص در حق او وارد نشده. ما مشایخ کلینی برخی گفتن که ثقاتن، اما دلیل بر قاطعی بر فردشون نیامده. لذا می‌فرمان که روایت دوم گرچه به صورت کل آمده، اما این روایت از نظر سند چون مخدوشه نمیتوانیم بگیم که او هم مثل روایت اول صحیحه است که از نظر دلالت مقابله کنه با موثقه. سرانجام فضلا وقتی که مراجعه کنیم، انصاف اینه که قول به نجاست خور و بول حیوان ما لا یؤکل لحمه انصافا مورد تصدیق اکثر فقها ما هست، و صاحب جواهر مراجعه بفرمایید از بسیاری نقل اتفاق یا شهرت بزرگ نقل کرده، و لذاست که فرمایش مرحوم استاد هم گرچه مصرع داده شده به بعض از قدما مثل ابن ابی غیل و شیخ در تمسود، اما به اون صورتی که قائلین به نجاست هستند زیاد به اون صورت نیست. علی کل حال جای احتیاط هست، همون طور که سیدم گفته است اللحمتو الاجتناب. بعد از آنه که از این که بگذریم آمدیم، البته باز این طرف هم مصیبتی اگه خواست باشیم از بول طیور غیر معکول و لحم اجتناب کنیم، دیگه مشکل باز خیلی زیاد میشه. در کپتلاخ ها معمولا تو خانه ها فراوان هم و امثال اینها زیاده. بله، یعنی اتفاق اون طرف بیشتره و اعلام ما و فقهای بزرگ ما به اون طور قائل شدن به نجاست. عرض کنم به محضرتون که اما اینکه بعضی گفتن این موافق صحیح مقدمه چون موافقه با سنته، در روایات ما گفته بول غایت نجس مسلمن، پس ما اگر در بول غایت ما لا یوکل لحمه از طیور قائل به نجاست بشیم، با اون ادلهی که گفته هر بول غایتی نجسه با اون موافقه. البته این دیروز عرض کردیم که نسبت با انقلاب تغییر میکنه و بنابراین این سنت ثابت نیست که حتی در مورد طیور هم چنین باشه. خب عرض کنم حضورتون که آمدیم که صاحب جواهر من جمله میگه اصحاب اعراض کرده اند از موثقه ابی بصیر. اعراض اصحاب را خیلی نمیتوان با توجه به اون چی که مرحوم استاد از چند نفر از قدما و بعد هم از علامه در مختلف به بعد نقل میکنه، چنین چیزی که اسحاس باد بشه اعراض مشهور از موثقه ثابت نیست. به علاوه اگرم ثابت باشه، خب یه بحثیست که آیا اعراض مشهور کاسر هست یا نه. مرحوم شهید ثانی در درایه میگه اعراض مشهور کاسر نیست و جبر سند ضعیف هم به عمل مصحاب ثابت نیست. استاد خویم همین را ملتزمه و میگه اعراض مشهور از یک روایت معتبر موجب ضعف روایت نخواهد شد. حالا این دیگه علت مبناست. برای دیگه پس معنیش اینه دیگه، ولی اگر به اطلاق موثق عمل کرده باشن که نباید عمل کنن دیگه. خیلی خوب، اگر دلیل نشد هیچی، اون وجود دیگر این که دروز از کردیم که اگر گفت قطع سندی را دروز کردیم به مبنای استاد اون خدشه وارد شد دیگه، که گفتیم که تو مرجحات سندی را ایشون نپذیرفته، گفته که در موثقه در مقبوله هست و مقبوله هم در مورد حکومت نه در مورد اخذ به روایت. عرض کنم که حالا والله انسان به جواهر که مراجعه میکنه، خب یه فقیه متبحری مثل جار اون چنون قاطع ایستاده به نقل فقهای جماعات میکنه، یه مقداری آدم رو به تردید مینوادار میکنه. حالا ما اینجا دست خارج میگیم، اختیار با شماست که به داخل یکی از دو قول را بتونی انتخاب کنید. عرض میکنم به محضرتون که بعد مرحوم سید که میفرماد که لیکن الاحمتو فیها ای اشتراب است، یعنی در موثق حیوانات طیور ما لا یوکل لحمو، خصوصا الخفاش، خصوصا بولهو. عرض کنم حضورتون که اولا مخفی نمانه که خفاش غیر از خطافه. خطاف عبارت از همین شبپره هاییست که در شبها تو تاریکا زیاد گردش میکنن، دیدید دیگه که میگن این همین خفاشه که چی میگن در فارسی میدن؟ نه پرستو، نه پرستو غیر خفاشه. در المنجد مراجعه کنید، خفاش عکسش کشیده مثل عنکبوت وقتی فراش باز میکنه. بله خطاف پرستویه، خطاف پرستویه، خفاش همونهای هستن که وقتی بازشون باز میکنن میگن با چاچ هم با خودشون میارن شب هم پروازشون در شب اصلا معمولا تو تاریکا هم خیلی پرواز میکنن. معروف هم هست که بچه هاشون رو با خودشون حمل میکنن. معروف هم هست که تا حیز میبینن. خفاش غیر خطاف، غیر خفافه یا غیر خفاشه. خفاش همین شب پرهایی است که در شب پرواز میکنن تو تاریکی، اما خفاف همون پرسویه. پرسو معکول اللحمه، طبق همون روایت که دیروز هم خوندیم. بله، معکول اللحم هم هست و حیوانی است که در جهاتش هم زیاده. حالا انشاءالا مراجعه کنه خودتان هم مرحوم صاحب سلامی بابی باز کرده. این دوتا موی اشتباه به هم میشن. خفاش همین حیواناتی هستن که شب پرواز میکنن و از کار معروف هم هست. یادم نمیره که خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی بزرگ، فلسفی خطیب را، بفرمود به این که خب یکی از معجزات عجیب و غریب اینه که اگر شما دیده باشید همین خفاش هایی که در شب پرواز میکنن خیلی هم سریع پرواز میکنن، به هیچ وقت در تاریکی به دیواری یا به جسمی برخورد نمی کنن. ایشه می گفت که بعد تحقیق شده معلوم شده که در مغز خفاش خدای متعال رادار قرار داده که این از دور متوجه میشه دیوار کدام طرفه و منحرف میشه. ولی هیچ حیوان دیگری در تاریکی اگر پرواز کنه، زیاد خودتون دیدی کبوتر میخوره به در دیوار، میخوره حیوانات دیگر میخورن. اما خفاش که همون حیوانی است که معروف که حتی هیزم میبینه و چشم با خودش هن میکنه و فقط در تاریکا پرواز میکنه، این آقایم بولش هم نجسه، قایدش هم نجسه، معکول اللحم هم نیست. رسمن هم از امام سوال میکنن، حضرت میگه که حرامون. اما خفاف همون پرسویست که ما ایرانی هم میگیم که معمولا سیاهن در اون قسمت جلوی سینه شون معمولا یه مقدار پرهای سفیده. حالا ایشون میفرمن خصوصا در این که میگن احوت اشنابه، بعد میفرمد خصوصا الخفاش، به خصوص خفاش احتیاط در اون شدیدتره. چرا میگن شدیدتره؟ برای خودشون که چون در روایتی که آن رسیه که دیگه فراموش کردم، این نکته دیگه بود که مرحوم علامه گفتیم که از کتاب عمار ابن موسی نقل میکنه که خرع الخفاف لا بأس به هو مما یؤکل لحمه، که گفتن این دلیل برای این است که باز استدلال کرده من جمله جواهر به اینکه امام در این روایت میگه چون خفاف معقول اللحم است که به بولش و خورش احتیاط لازم نیست به لا بعصبه، پس معلوم میشه که در بین پرنده ها هم اون چرا که بولش لا بعصبه حیوانیست که معکول اللحم باشه، که دیروز هم این بحث را اشاره کرده. خب حالا بعد مرحوم سید میفرمند به این که خصوصا الخفاش در بین پرنده ها غیر معکول اللحمش، چون همسیه عبدالله ابن سنان دلالت کرد به عمومهی بر لزوم احتیاط و نجاست، و همین که اجماعات و غیر ذالکی که جواهر ادعا میکنه در مقامه، پس احوت اجتناب به خصوص خفاش. چرا در میگه به خصوص خفاش؟ برای اینکه در قضیه خفاش روایاتی هم وارد شده که گفته است به اینکه خفاش را از بولش اجتناب کنید، من جمله روایت عرض کنم حضورتون که داوود رقیه، روایت داوود رقی در باب دهم از ابواب نجاسات حدیث چهارمه. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان بول الخشاشیف، خفاش ها، یصیب ثوبی فاطلبه فلا اجل. شب بوده تاریک بوده روی بند بول کردن ولی من هر چی گشتم پیدا نکردم. امام فرمود اغسل ثوبک، تمام لباس تا بشور تا اینکه از این حیوان نجس که بولش نجسه اجتناب کنید. خب در مورد خفاش مسلم است که اکثر فقها ما قائلند به اینکه بول و خور او نجسه و خودش هم حیوان حرام گوشتیه به عکس خفاف که حلال گوشته. بنابراین در بین غیر معقول اللحم ها این یکی رو چرا سید استثناء میکنه؟ یکیش به خاطر همین روایت داوود رقیه، یکی دیگر همین است که میگن که خفاش برخلاف پیوندگان دیگر بولم داره، بول و قایتش هم جداست و بنابراین اون روایات دیگرم که بول را گفته برفض نجسه قدر مسلمن در بین حیوانات پرنده خفاش بول داره و چون بول داره بنابراین تحت اون ادله هم داخل میشه. علاوه بر این روایت داوود رقی هم هست. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.